سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. با گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل الرحمن را در این سفر همراهی می کنند. فضل الرحمن در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل الرحمن در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی از اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول 20 اوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 17 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات 20 اوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات 5 اوره با امارات برنده شده بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما خواهیم بود. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل 2 غیر نظامی جان باختند. حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان پس از چند بار بازنگری برای تایید به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان فرستاده شده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان در این مجله خبری مرور خواهیم کرد. شماری از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتند میگویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمیتوانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند.
یو تو سعی بلد هم نیستم اینجا که آمدم مرا دیگر آشگاه نمان گفت ما دادیک نداری باز دیگر مشکلات ها ایران هم خونه زیاد هست.
پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
اگرچه دختر غرب و کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی ندارن، دخترانی که در فروشگاه ها به حیث فروشنده کار میکنن اونا را هم طالبا با خود بردن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. امروز یکشنبه 17 جدی 1402 شمسی که برابر است به 7 جنوری 2024 میلادی. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل دو غیر نظامی جان باختند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس هدف قرار گرفت، بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده است. کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان از کشته شدن دستکم دو غیر نظامی و زخم برداشتن 14 تن دیگر بر روز شنبه در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل گزارش شده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس نو کاستر هدف قرار گرفت. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده. کسی یا گروه تا تهیه این گزارش مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت حملات بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد در غرب کابل را پذیرفته است. در انفجار ماه نوامبر پارسال در منطقه دشت برچی که این گروه مسئولیتش را پذیرفت، دست کم 7 تن جان باختند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 رقیب عمده طالبان پنداشته می شود، در ولایت های شمالی این کشور نیز حملات را انجام داده. داعش در ماه مارچ 2023 مسئولیت قتل محمد داود مزمل، والی پیشین حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته بود. او در بمبگذاری انتحاری در دفتر کارش کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هفته گذشته در نشست خبری در کابل از کاهش 90% عملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در سال گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از میزان ناامنی ها به گونه چشمگیر کاسته شده، گروه های مسلح به ویژه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی هنوز تهدید هستند. حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمیدهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. این در حال است که استخبارات ایالات متحده تایید کرده که گروه داعش مستقر در افغانستان در عقب انفجارها در شهر کرمان بوده. دو منبع آگاه به روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که ردیابی مخابراتی گرد آوری شده از سوی ایالات متحده تایید کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش دو بمبگذاری را که نزدیک 100 تن را کشت اجرا کرده. با گزارش رویترز، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده از تبصره در این مورد خودداری کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها این گزارش را رد کرده و افزوده که داعش ظرفیت و مرکزیت در افغانستان ندارد که برای حمله به ایران برنامه ریزی کند. بمبگذاری های روز چهارشنبه 3 جنوری در شهر کرمان در جریان مراسم یاد بود از 4مین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در آن کشور خوانده شده. گروه دولت اسلامی یک روز پس از این رویداد مسئولیتش را پذیرفت و گفت که 2 تن از افرادش مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر کردند. این گروه اما نگفته که شاخه ولایت خراسانش در افغانستان این کار را انجام داده. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله سال 2022 بر یک زیارت شیعیان در ایران را پذیرفته گفته بود که در آن دست کم 15 تن کشته شدند. این گروه همچنان مسئولیت بمبگذاری های سال 2017 را پذیرفته بود که در آن پارلمان و آرامگاه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفتند. ایران به روز جمعه گفت که 11 فرد مظنون و دخیل بودن در بمبگذاری ها در شهر کرمان را دستگیر و واسکت ها و مواد انفجاری را ثبت کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان پس از چند بار بازنگری برای تایید به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان فرستاده شده است. برخی از نهادهای عامی روزنامه‌نگاران در افغانستان میگویند که بنابر نبود این قانون رسانه‌ها و کارمندانشان با مشکلات زیاد روبرو هستند. حدود 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد، اما حکومت طالبان تا هنوز قانون رسانه‌ها را معرفی نکرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
به باور فعالان رسانه‌ای، رسانه‌های افغانستان در جریان حدود 2.5 سال که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد به این سو با محدودیت‌ها و فشارهای گوناگون روبرو بودند، از تهدید و بازداشت کارمندانشان گرفته تا خودسانسوری. این در حالی است که حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته قانون رسانه‌ها را ترتیب و توشیح کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان دو بار در وزارت اطلاعات و فرهنگ بازنگری شده و سپس وزارت عدلیه طالبان رویش کار کرده. آقای مجاهد ناوقت شنبه در بحث در شبکه یک سیا تویتر سابق خبرگزاری پژواک در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که این قانون پس از بازنگری و تعدیلات برای تایید به ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان ارسال شده.
این قانون برای تصویب به دفتر رهبری فرستاده شده. ما همچنان منتظرش هستیم. وقتی که معلومات میگیریم در آنجا، یعنی دفتر رهبری، حجم قوانین زیاد است، یعنی مشکلی دیگری نیست. در آنجا قوانین بسیار از اداره ها و وزارت ها نو شده و به دقت مورد بازنگری قرار گرفت. خود امیرالمومنین این قوانین را می‌بیند. به همین دلیل زمان گرفت و تأخیر آمد.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال گذشته میلادی 168 قضیه خشونت علیه روزنامه‌نگاران را ثبت کرده. هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان بر اساس کدام قانون با رسانه‌ها رفتار و قضایای خشونت و بدرفتاری با کارمندان رسانه‌ها را پیگیری می‌کند. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان، در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی نبود قانون رسانه ها را مشکل بزرگ میخواند.
بعد از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، قوانینی که از نظام قبلی و در عرصه رسانه ها اجرایی بود، اگرچه از جانب طالبان ملغا اعلام شد، اما متاسفانه با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان این قانون تعدیل نشد، بلکه اجرایی نیز نشد. و با وجودی که خبرنگاران و رسانه ها بارها در ارتباط به این موضوع از جانب طالبان خواستند تا هر چه زودتر این قوانین اجرایی شود،
اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی به مناسبت روز جهانی تلویزیون در 21 نوامبر گفت که از میان 147 شبکه تلویزیونی در افغانستان اخیراً 77 تلویزیون غیر فعال شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از بیکار شدن صدها روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای گزارش شده. آنسو اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته که در سال 2023 2 خبرنگار افغان در جریان کار خبرنگاری در افغانستان کشته شدند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف هم گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزادی مطبوعات در افغانستان از بین رفته. به گفته این اداره، خبرنگاران به گونه خودسرانه بازداشت شدند و رسانه ها با تهدید روبرو اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتن میگویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمیتوانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند. اما پیش از آن، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماری از زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی میگوید که احترام به زنان و حفاظت از ناموس جزء فرهنگ مردم افغانستان بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه اکس خود نوشته است: در هیچ حاکمیت در افغانستان این فرهنگ احترام به زنان زیر پا نشده است. این در حال است که طالبان در چند روز اخیر شماری از دختران و زنان را در مناطق مختلف کابل به اتهام آنچه که رعایت نکردن حجاب عنوان کردن بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به بازداشت شماری از زنان و دختران به گفته طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب در مناطق مختلف شهر کابل، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید احترام به زنان و حفاظت از ناموس بخشی از فرهنگ مردم افغانستان و ارزش‌های دستورهای اسلامی بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه یک خود نوشته است: در حالی که طالبان خودشان را پیرو احکام شریعت اسلامی و حامی فرهنگ مردم افغانستان میدانند، چگونه به خود این حق را میدهند که در عدم موجودیت پلیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل بازداشت و توقیف میکنند؟ وای نوشته است که پیش از این در هیچ حاکمیت در افغانستان فرهنگ احترام به زنان زیر پا نشده بود. نصیر احمد فائق مدعی شده که در حاکمیت طالبان هیچ کس در افغانستان امنیت فکری و آرامش خاطر ندارد. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین میگوید که این عملکرد طالبان یک گام دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زنان است.
گام آخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها و بهانه بدحجابی یک قدم دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زن است. فهم را که طالبان از حکومت داری دارند ارائه خدمات به مردم، پاسخدهی به مردم و بهبود زندگی مردم افغانستان نیست. فهم اونا از حکومت داری است که اونا یک پلیس مذهبی هستند که فهم خود و تعبیر خود از دین باید به زور تطبیق کنند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً شماری از زنان را به این بهانه که گویا بدحجابی کردند و دیگر زنان را هم به عدم رعایت حجاب تشویق کردند بازداشت کرده است. مریم باشنده کابل که ادعا می کند درست پیش در منطقه پل سرخ از سوی محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شده بود، بر رادیو آزادی گفت که پس از چند ساعت در زندان با ضمانت رها شده است.
من به حوزه بردن، برای مدت 2 ساعت در حوزه بودم و در اونجا ما گفتن که ما به شما نگفته بودیم که شما حجاب بپوشین و شما چه رقم دخترهای بی‌شرم و بی‌حیا هستین که بدون حجاب از خانه میبرین. حجابم در لباسای من با حجاب بود، اما فقط امو چپند سیاه یا برقی سیاهی را که طالبا به نظرشون حجاب هستن او را من نپوشیده بودم.
اما نرگس سادات یک فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید که زنان افغان همیشه با حجاب هستند و مطابق با شریعت اسلامی حجاب را مراعات کردند. او گفت که طالبان فرهنگ افغانی و احکام اسلامی را زیر پا میکنند.
اینجا کرامت اسلامی، اینجا نقص حقوق بشر است که عده‌ای از دختران و بانوان جوان دستگیر میشن و بازداشتگاه ها برده میشن، شکنجه میشن، لت و کوب میشن. باید اینجا سازمان ملل و کسهایی که در رأس هستند، زنان افغانستان هم بشر هستند، باید به مشکلات و به این نابسامانی هایی که به افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما عبدالغفار سباهون سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شماری از رسانه ها در باره بازداشت این زنان مدعی شده که آنان حجاب را رعایت نمی کردند و دیگر زنان را هم تشویق به بی‌حجابی می کردند. این عملکرد طالبان از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری و شماری از شخصیت ها هم محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در این مورد در یک پیام خود گفت که بازداشت زنان به اتهام نداشتن حجاب به معنای محدود کردن آزادی های آنان است.
بیشتر از خبر،
چندین روزنامه بریتانیایی در مورد سرنوشت آن از افغانهای مطالب را به نشر رساندند که قرار بود به بریتانیا منتقل شوند. اما در پاکستان، ایران و یا هم در داخل افغانستان گیر ماندن. روزنامه اندپندنت در این میان حکایت یکی از افغانهای را نیز نقل کرده است که در پاکستان منتظر رفتن به بریتانیا بود، اما توسط پلیس پاکستان اخراج شده و به افغانستان برگشتانده شده است. روزنامه ایشیاوان در این میان به مسئله دست داشتن شاخه خراسان گروه داعش در انفجارهای ایران تمرکز کرده است. این نشریه ها را برشنا نظری مرور کرده و خلاصه آن را ارائه می کند.
تعدادی از رسانه‌های بریتانیایی به شمول اندپندنت، میل و ایونینگ استاندارد در تازه‌ترین شماره‌های خود مطالبی در مورد آن از افغان‌هایی را به نشر رساندند که قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، اما این عده در کشورهای همسایه افغانستان باقی ماندند. روزنامه اندپندنت در مطلب به نقل از لارد کامرون وزیر خارجه بریتانیا نوشته است به صدها تن از افغانهایی که قرار بود به بریتانیا منتقل شود هنوز هم در افغانستان گیر مانده اند. آقای کامرون در نامه‌ای که به پارلمان آن کشور فرستاده است گفته حدود 700 تن از افغانهایی که زندگیشان با خطر مواجه است و واجد شرایط انتقال به بریتانیا اند در افغانستان منتظر مانده اند. در این نامه به سرنوشت آن افغانی که در پاکستان زندگی میکرد و وعده انتقال به بریتانیا به وی داده شده بود نیز اشاره شده است که توسط پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. این در حال است که قبلا نیز روزنامه اندپندنت گزارش داده بود که یک ترجمان افغان که قرار بود به بریتانیا بیاید توسط پلیس پاکستان اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. لارد کامرون وزیر خارجه بریتانیا از جریان کمک به انتقال آن عده از افغانهایی نظارت میکند که قبلا با بریتیش کانسل و یا هم سفارت بریتانیا در کابل همکاری داشتند. روزنامه در ادامه گفته است که بریتانیا در نظر دارد 1500 تن از مهاجرین افغان را منتقل کند، اما به نوشته روزنامه این افغانها در داخل افغانستان و یا هم در پاکستان و ایران گیر مانده اند. و نشریه ایشیاوان در مطلب به موضوع دست داشتن داعش در انفجارهای شهر کرمان ایران توجه کرده است. این نشریه به نقل از خبرگزاری رویترز به معلومات استخباراتی نهادهای آمریکایی اشاره کرده است که افراد وابسته به شاخه خراسان گروه داعش برای اجرای این حملات تماسهای را برقرار کرده بودند. در انفجارهای روز چهارشنبه گذشته در شهر کرمان ایران به شمول 12 تن از افغانها نزدیک به 100 تن از افراد کشته شده و 280 تن دیگر جراحت برداشتند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته و حکومت ایران نیز گفته است که یکی از حمله کننده ها تبع تاجکستان بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، شماری از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتن می گویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمی توانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند. آنان به رادیو آزادی گفتند پس از آن به ایران مهاجرت کردند که حکومت طالبان آرایشگاه‌هایشان را بست. شماری از آرایشگران زن هم در داخل افغانستان مدعی‌اند که با این ممنوعیت حکومت طالبان حتی در خانه‌هایشان نمی‌توانند به شغل خود ادامه دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از استمولا صاحب آرایشگاه ما خوب بسته شد. دیگه مشکلات هست دیگه، نمی‌تونیم ما خود فعلا ایران هستیم، بسیار مشکلات ها رو زیاد میبینیم.
سانیه باشنده اصلی ولایت غزنی و اکنون در ایران مهاجر است و میگوید 6 سال پیش و پس از مرگ پدرش مجبور شد ترک تحصیل کند و با عنوان آرایشگر کار کند تا نانی به سفره خانوادهش بیاورد. سانیه اما میگوید پس از اینکه حکومت طالبان آرایشگاه‌های زنان را بسته کرد، او و خانوادهش با مشکل جدی اقتصادی مواجه شدند. او به رادیو آزادی گفت به امید اینکه در ایران بتواند دوباره آرایشگری کند به این کشور مهاجرت کرد، اما او در کشور همسایه غربی افغانستان نیز موفق به ادامه شغلش نشده است.
نوآور خانم خودم هستم دیگه، این تقریبا 6 سال از سال میشه پدرم شانم شهید شده دیگه، بیادرهای من کارگر نیست کشم دیگه، اینم اینجا هستیم دیگه، تو سعی بلد هم نیستم اینجا که آمدم مرد گراشگاه نمان گفت مدادیک نداری باز دیگه مشکلات ایران هم خون زیاد است.
مریم مادر 5 کودک هم میگه در کابل آرایشگاه زنانه داشت و پس از مسدود شدن آرایشگاه های زنانه از سوی حکومت طالبان راهی ایران شد. او مدعی شد که اما کشور ایران به افغانان جواز آرایشگاه نمیدهد و به همین دلیل او نتوانسته بساط و کاروبارش را در مهاجرت بند کند. مریم اکنون دوباره به افغانستان برگشته و میگه در پی آن است که به خاطر ادامه کارش به پاکستان مهاجرت کند.
باید ایرانی باشه پشت ما که جواز کار رو یه چیزا رو بگیرم. الانم در شروف کار آخو هست و میشالله و خیلی اگر قسمت ما باشه به طرف پاکستان حرکت میکنه.
این آرایشگران زن میگن که حکومت طالبان سبب مشکلات اقتصادی آنان و مهاجرت ناخواستهشان است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد. شماره دیگر از آرایشگران زن که در افغانستان نیز میگویند بیکارند و حتی در خانه‌هایشان نمیتوانند به کار خود ادامه دهند. نسرین که میگوید شوهرش فوت کرده و با دو دخترش کار میکند به رادیو آزادی گفت در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب بلاکشان به گفته او از ترس حکومت طالبان اجازه آمدن مشتریان خانه او را نمیدهد.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمیتونیم بند بکنیم. صاحب بلاک بر ما بیچاره میترسه، میگه لوحه بند نکنین، شما کار نکنین، کسی را نمونین که به خاطر آرایشگاه پیشتون به ما. 100% مشکلات داریم. حکومت قسمی نخواست، قسمی نکرد که فرض مثال حکومت ما را بپذیره، ما حکومت را بپذیریم. حکومت جبری خود سر ما قبلاند، اما ما هیچ کاری نمیتونیم، هیچ کاری کرده نمیتونیم، حتی به کار شخصی ما مداخله کردن. آرایشگاه کار شخصی است، کار دولتی نیست.
یک تن دیگر از آرایشگران زن هم که نخواست از او در گزارش نام ببریم گفت
خودم نانآور خانه هستم، دیگر در کار خود ما را دزد کار خود ما ساخته، بیکار هستیم. مگر کارم کسانی که کار میکنن هم پنهان کار میکنن.
این در حالی است که محمد اشرف خانی رئیس جمهور مخلوع افغانستان هفته گذشته در یک پادکست محدودیت بر کار زنان را تحمیل مرگ تدریجی به آنان عنوان کرده است. محمد اشرف خانی در سومین بخش سلسله پادکست راه زندگی که در 29 دسامبر 2023 در حساب ایکس خود نشر کرده گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرستی خانواده خود را به عهده داشتند خراب شده است. حکومت طالبان بارها مدعی شده که حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را و پس از آن تحصیلشان در پوهنتون ها را منع کرده، زنان را هم از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود و آرایشگاه های زنانه و رفتن به ورزشگاه ها، تفریحگاه ها، حمام های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
گروه امر به معروف طالبان 11 جدی 1402 در چندین نقطه غرب کابل به جمع‌آوری دختران که به گفته آنان بد حجابند پرداخته. اگرچه دختر غرب کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی ندارند، دختران که در فروشگاه ها به حیث فروشنده کار میکنند اونا را هم طالبان با خود بردن. امروز هم چندین حادثه رخ داده، هم شبیه همی امر به معروف طالبان آمده و دختران را انتقال داده بردن. معلوم نیست که اونا کجا میبرند.
3 روز میشه که از طرف برچه دخترها را به شدت زیاد میبرن. چندین طالب با موترها در سرکا میداشتن، خیلی ترسناک است. رفیقم از کجا نبرم، یک آقا ما را گفت که دخترها تیز برن خانتان که همی دقن چند دختر را در موتر جمع کرده بردن. بزن ما خواستیم گویم که امی امرو بالمعروف طالب ها از پیش ما تیز شد، حجاب داشتیم، اما واقعا خیلی زیاد ترسیده بودیم. بعد این گپای کاکا را شنید که ما را میگفت بدن خانه. ما آمدیم، طالب ها رفت پیش دو کاکا. نمیفهمم کاکا چیکار کرد.
پیام شما، نظر شماست.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.